ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تهران خواست سریعاً حمایت نظامی از روسیه و سرکوب معترضان در ایران را متوقف کند. کانون فیلمسازان مستقل خواستار آزادی ترانه علی دوستی شد. یک عضو شورای عالی فضای مجازی ادعا کرد محدودیت اینستاگرام و واتساپ موقتی است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خواستار توقف فوری حمایت نظامی تهران از روسیه و همچنین سرکوب معترضان ایرانی شده. در مقابل خبرگزاری رسمی ایرنا روز سه‌شنبه از اردن گزارش داد که حسین امیر عبداللهیان در این دیدار دو ساعته در پاسخ به گفته‌های جوزپ بورل گفته که رویکرد کشورهای غربی در مورد حقوق بشر در ایران به گفته او ریختن اشک تمساح است. پیشتر گزارش‌ها حاکی از این بود که این نشست در راستای تلاش برای احیای برجام و در حاشیه اجلاس بغداد دو در اردن برگزار شده است. کانون فیلمسازان مستقل ایران با انتشار توماری خواستار آزادی ترانه علی دوستی بازیگر سینما شد. در حالی که بازداشت خانم علی دوستی موجی از واکنش‌های داخلی و بین المللی را به همراه داشته، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران از بازداشت او دفاع کرده و نوشته‌های خانم علی دوستی را افترا و تهمت خوانده که باید با آن برخورد شود. ترانه علی دوستی در روزهای گذشته از اعدام محسن شکاری اولین معترض اعدام شده ابراز انزجار کرده بود. و رضا تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی روز سه‌شنبه ادعا کرد که محدودیت اینستاگرام و واتساپ موقتی است و برطرف می شود. او در گفتگوی با تلویزیون جمهوری اسلامی تاکید کرد که محدودیت ایجاد شده برای پلتفرم‌های خارجی به خاطر شرایط غیرعادی امنیتی در کشور است. به گفته تقی‌پور تصمیم به فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی را شورای امنیت کشور گرفته و این محدودیت همیشگی نیست. و اما مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اصرار بر درستی صدور و اجرای حکم اعدام برای معترضان بر اساس یک آیه در قرآن ادعا کرده که حکومت ایران در جریان اعتراضات اخیر نسبت به چهره‌های شاخص مدارا کرده است. آیه‌ای که او به اون اشاره کرده آمده که بر اساس اون کسانی که با خدا و پیغمبر می جنگند و در زمین ظلم بازی می کنند را سزایی نیست به جز به دار آویخته شدن و یا اینکه دست و پایشان در خلاف جهت بریده شود و یا نفی بلد شوند. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید دهقان حقوقدان ایرانی را جویا شده است.
ببینید، اولا جنگ یعنی دو گروه مسلح در مقابل همدیگه قرار بگیرن، در حالی که اینجا حکومت تا دندان مسلحه و با ملت خودش در جنگه، اونم مردم معترضی که بی سلاح هستن و طبق اصل 27 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم حق اعتراض دارن. ثانیا بر فرض محال که ادعاشون درست باشه و مردم با خدا و پیغمبر در جنگ باشن، در جمهوری اسلامی که نه جمهوری نه اسلامی، دقیقاً و رسما خدا کیه، پیغمبر کیه؟ خب البته ما میدونیم بازجوها موقع شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری خودشون رو خدا میدونن و احتمالاً آقای خامنه‌ای که موقع انتخابش با ما رهبر نظام میگفت باید خون گریست با حال مردم با این انتخاب، خودش رو نماینده پیغمبر میدونه. ولی قوه قضاییه که قرار بود عدلیه باشه که نباید با این توهمات حکم بده، مگه اینکه بپذیریم دچار فروپاشی حقوقی شده، که البته به نظرم حداقل از آبای 98 به این طرف کاملا دچار موزل شده. سال اصلا بحث خدا و پیغمبر در خود قانون مجازات اسلامی خودشون هم نیست. در ماده 279 این قانون بحث بر سر کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردمه، مثلا بحثی از خدا و پیغمبر نیست. که اتفاقا اینجا این اقدام کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردم از طرف مأموران مسلح و امنیتی واقع میشه، نه مردمی که سلاح ندارن. رابن اگه میخوام برگردم به اوایل انقلاب و اون محاکم شرعی و خلخالیوار اعدام کنن و اتفاقا به همین دلیل هم به آیاتی از قرآن استناد میکنن، به زبون خودشون باید بگیم خب چرا آیات دیگر رو نمیبینید؟ مثل اینکه فقط اون آیه سوره نساء النساء رو میبینید که گفته 4 تا زن مجازیم و 4 تا زن شما میگیرید. نه، آیات دیگه هم هست به زبون خودشون. آیه 41 سوره شورا اتفاقا حق انتقام برای مردمی که تحت ستم هستن رو به رسمیت شناخته، که اتفاقا از منظر حقوقی این میشه در مقام دفاع مشروع تحلیلش کرد. اتفاقا همین جاها معنی میده، اونجایی که قانون به عنوان یکی از شرایط اصلی دفاع مشروع میگه زمانی که مردم تحت حمله واقع بشن و توسل به قوای دولتی عملا ممکن نباشد، خب اینجا وقتی خود قوای دولتی یا حکومتی به قصد کشت حمله میکنن و میخوان مردم رو بکشن، اونا چاره جز دفاع از جونشون ندارن.
آقای دهخان، در جایی مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه از اینکه اساتید، حقوقدانان، روحانیون و مردم تردیدهایی رو در ارتباط با احکام صادره علیه معترضان بیان کردند، ابراز تأسف کرده، اما گفته که قانون ما برای جرایم خشنی که جامعه رو مختل میکنه فصل الخطاب است و اظهار نظرها در راستای تشویش اذهان عمومی خط قرمز ماست. حالا از اونجایی که در بخشی دیگری هم گفته که ما در جریان اعتراضات با چهره‌های شاخص مدارا کرده ایم، تصور میکنید این صحبت ها به معنای برخورد با همه صداهای معترض حتی خودی ها خواهد بود؟
ببینید، اونها الان دیگه باید بگم در مورد سرکوب و مقابله با مردم و منتقدین هیچ ابایی ندارن و تا دندان مسلح هر کاری که دلشون خواسته کردن و هیچ ربطی هم این قضیه به قانون نداشته. منم فکر نمی‌کنم تا حالا مدارا کرده باشن. بحث خودی و غیر خودی هم نیست. برخلاف ادعای ایشون قانون فصل الخطاب نیست، بلکه حکم حکومتی در یک نظام ولایی هیچ ربط داری به قانون نداشته با وضعیت فروپاشی حقوقی. باید بدونیم که حتی همین حرف هم یه ادعای واهیه و البته وقتی کسانی نقد میکنن از همین قوانین نیمبند با همین موازین شرعی، کسانی که نقد میکنن اگر دقت کنید چه ممان استاد دانشگاه چه ممان مدرسین حوزه، اغلب کسانی هستن که حتی در دانشگاه هم که این حرفو میزنن طلبه هستن، یعنی کسانی به زبان خودشون و موازین شرعی و منویات فقهاشون دارن اونا رو نقد میکنن. حالا اگر قرار باشه هر نقدی و اعتراضی در قالب تشویش اذهان عمومی باشه، من فکر کنم اصلا این آقا به عنوان سخنگوی قوه قضاییه باید اصلا الف با یه حقوق یک بار کسی بهش یاد بده، مثل زمانی که آقای اژه‌ای که الان رئیس قوه قضاییه هست سخنگوی قوه قضاییه بود، اون موقع ایشون هم گاز می‌گرفت، ایشون هم رندوم پرت می‌کرد. اتفاقا من نمیتونم چرا سخنگوی قوه قضاییه اون الف بای حقوق رو کسی بهشون یاد نمیده که بهشون بگه اگر قرار بود نقد و توجیه رویه قضایی که یک ترم در مسائل حقوقی و قضایی به استناد نقد و توجیه کسی متهم به تشویش اذهان عمومی بشه، که در واقع این نظام همون حداقل‌هایی که بهش استناد کردم نابود کرده. پس بپذیریم که اینجا نه تنها قانون فصل خطاب نیست، بلکه حکم ولایی در اسوی رهبری که خودش فرمانده کل نیروی مسلح هست ملاک عمل قرار میگیره.
آقای دهقان، از سخنگوی قوه قضاییه به رئیس قوه قضاییه بریم. محسنی اژه‌ای روز دوشنبه خطاب به دادستان‌ها و قضات گفته که توجه داشته باشید تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده تأخیر ایجاد نشود و به سرعت اونها انجام بشه، ضمن اینکه گفته باید آموزنده باشن احکامی که صادر میشن. نظر شما درباره این دو نکته چه هست؟
من فقط توجه شما رو جلب میکنم به اظهارات خود آقای اژه‌ای و سایر مقامات قضایی. زمانی که دادگاه حمید نوری در استکهلم برقرار بود، اونا گفتن که موازین دادرسی عادلانه رعایت نشده، قانون رعایت نشده و خیلی ادعاها کردن، در حالی که اونجا بیش از 90 جلسه در طول 9 ماه رسیدگی کردن، آخرام حکمی که دادن اعدام نبوده بر اساس موازین اتحادیه اروپا. البته اون وقت کسانی که ظرف 1 ساعت گاهی وقتا چند دقیقه حکم میدن و ظرف حدود 20 روز اجرا میکنن که نباید در مورد ایشون اصلا حرف زد. یعنی این حرف اینقدر بی‌معنا و بی‌مبناست که ما باید بگیم بر اساس همون قوانین جمهوری اسلامی هم روال قانونی معترضی که بازداشت میشه که نباید بازداشت بشه، دادرسی که در محله تحقیقات مقدماتی بدون وکیل، بدون حق ملاقات خانواده است و بدون حتی هر گونه تماس و تحت اعترافات اجباری که اصلا معتبر نیست، بحث 38 قانون اساسی، اون افراد باید تحت تعقیب قرار بگیرن که این کارو میکنن. آخرش حکم صادر میشه که قطع حکومتیه، چون هیچ کدوم از موازین قانونی و آئین دادرسی کیفری که خودشون هم وضع کردن رعایت نمیشه، دیگه اسم اون اعدام نیست، اسم این قتل حکومتیه.
از سعید دهقان حقوقدان میشنیدیم. و اما رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به تحویل محموله جدید پهپادهای انتحاری به روسیه از سوی ایران تاکید کرد مسکو و تهران مسئول آنچه او همکاری تروریستی نامید هستند. اوکراین با پیامدهای سخت آخرین حمله گسترده پهپادهای ایرانی همکنون دست به گریبان است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی حمله 35 پهپاد انتحاری ساخت ایران به کیه و هومه که گفته می شود 5 فروند آن به هدف اصابت کرده، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد. این پهپادها از محموله جدید است که ایران در اختیار روسیه قرار داده. ولادیمیر زلنسکی گفت این محموله شامل 250 فروند مدل شاهد است و از تسلیحات اصلی است که روسیه برای نابودی سیستم برق‌رسانی اوکراین به کار می گیرد. رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویی تأکید کرد ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه توسط ایران به معنای همکاری تروریستی علیه مردم اوکراین است و به گفته ای وی مسکو و تهران به دلیل آن مشترکاً پاسخگو خواهند شد.
Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів допомагають воювати проти людей. Відповідатимуть за це спільно.
ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در بحبوحه جنگ اوکراین از محورهای کلیدی نشست شورای امنیت سازمان ملل بود که دوشنبه برای بررسی روند اجرای قطعنامه 2231 گرد هم آمدند. بریتانیا، فرانسه و آلمان طی بیانیه مشترک ایران را متهم کردند. از اواخر تابستان صدها پهپاد به روسیه تحویل داده که برای کشتن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت کلیدی در جنگ اوکراین استفاده می شود. این سه کشور همچنین در مورد ارسال تسلیحات بیشتر به ویژه موشک‌های بالیستیک ایرانی به روسیه هشدار دادند. همزمان آمریکا دبیرکل سازمان ملل را متهم کرد که در برابر تهدیدهای روسیه تسلیم شده و برای تحقیقات درباره نقش پهپادهای ایرانی در اوکراین به این کشور بازرس نفرستاده. روسیه صراحتاً دبیرخانه سازمان ملل را تهدید کرده بود که در صورت اعزام بازرس به اوکراین همکاری با این نهاد از جمله در چارچوب توافق غلات را تعلیق خواهد کرد. دوشنبه سفیر روسیه در سازمان ملل مجدداً گزارش ها از بکارگیری پهپادهای ایرانی توسط روسیه در اوکراین را پوچ و بی‌اعتبار خواند. همزمان سفیر ایران در سازمان ملل تحویل پهپاد به روسیه را تایید کرد، اما مدعی شد تعدادی از پهپادها پیش از جنگ منتقل شده و نقض قطعنامه سازمان ملل نیست. میخائیل ساموس، کارشناس نظامی، میگوید پهپادهای ایرانی اصلی ترین سلاح برای روسیه در حملات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین شده.
روسیه пытается использовать дешёвое устройство
для того, чтобы سلاح ارزان است که برای رهگیری آن اوکراین ناچار به استفاده از موشک‌های گران قیمت پدافند هوایی می‌شود. اگر ده‌ها پهپاد همزمان پرتاب شود، پدافند هوایی نمی‌تواند همه آنها را رهگیری کند. در تاریکی شب یا اوایل بامداد که معمولاً این حملات انجام می شود، شلیک به پهپادهای شاهد از جنگنده یا از زمین با سلاح‌های دوش پرتاب دشوار است، به ویژه اگر بر فراز منطقه مسکونی باشد. این پهپادها صرفاً علیه اهداف ثابت استفاده می شود، به ویژه اهدافی که زیر چتر پدافند هوایی نیست. از این رو بر درگیری‌ها در جبهه کوچکترین تأثیری ندارد و صرفاً مردم عادی را تحت فشار می‌گذارد. پوتین که از مدت‌ها پیش تقریباً هر سال در فصل زمستان با قطع گاز امید داشت اوکراین را به زانو درآورد، اکنون با کمک تسلیحات ایرانی می‌خواهد به آرزوی خود برسد.
پس از اصابت 5 پهپاد ایرانی به تأسیسات برق رسانی در کیف، دست کم 3 منطقه شهر بیش از 24 ساعت بدون برق ماند و کمبود برق باعث از کار افتادن پمپ‌های آب شد و در کل پایتخت با بیش از 3 میلیون نفر جمعیت آب نیز قطع شده. در بسیاری از شهرها پایگاه‌های ایجاد شده که برق آن با ژنراتور تأمین می‌شود و در آنجا مردم می‌توانند اندک گرم شوند، چای داغ بنوشند و موبایل‌های خود را شارژ کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران اعلام کرد تمامی مهد کودکان، مدارس و دانشگاه‌های تهران فردا چهارشنبه نیز تعطیل هستند. این در حالی است که از روز شنبه نیز مدارس و دانشگاه‌ها و مهد کودک‌ها در تمامی استان تهران بجز دماوند، پردیس و فیروزکوه به صورت مجازی برگزار شدند. بنابراین گزارش، مجوز روزانه ورود به محدوده طرح ترافیک برای روز چهارشنبه توسط شهرداری تهران صادر نمی‌شود. در پی کسری گاز و استفاده از سوخت‌های آلاینده در بخش نیروگاه‌های برقی و صنایع، آلودگی هوای کلان شهرهای کشور به وضعیت هشدار رسیده است. و کوتاه آن که به گزارش رسانه‌های ایران بررسی‌ها نشانگر آن است که تنها در 20 ظرف 20 روز قیمت خودرو در ایران تا 40% افزایش یافته است. به گفته ابراهیم مددیان، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در تبریز، به نظر می رسد بازار در 3 ماه آینده حدود 100% افزایش نرخ را تجربه کند. عزیزان، وعده ما 45 دقیقه دیگر.